سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه ها در بخش نخست ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما باشید با عنوان برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم.
برای ایران.
به نام آن که در ما گفتن آموخت، به انسان در معنا سفتن آموخت. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ سلام، برنامه برای ایران رو میشنوید. برای ایران ویژه برنامه است از رادیو فرهنگ به مناسبت شعار سال که فرصت‌های ایجاد شغل و مشارکت مردم در عرصه تولید فعالیت‌های فرهنگی و هنری رو معرفی می‌کنه، با مسئولان و فعالان حوزه‌های فرهنگی و هنری گفتگو می‌کنه و در عین حال هم در خدمت کارشناسانی هستیم که به ما راهکارهای حضور و مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و هنری رو معرفی میکنن، مطرح میکنن، چالش هایی که ما در این مسیر داریم رو با ارائه طریق های اونها میتونیم برطرف کنیم. در اولین قسمت از برنامه امروز در خدمت جناب آقای محمد رضا مجمع، کارشناس محترم برنامه برای ایران هستیم. آقای مجمع سلام، خیلی خوش آمدین به برنامه برای ایران.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بزرگوار، مخاطبان فریخته رادیو فرهنگ و تشکر ویژه دارم از مسئولان و دستندرکاران رادیو فرهنگ.
از صحبت‌های جلسات قبل شما بسیار سپاسگزارم، به خاطر اینکه شما در ارتباط با موضوعاتی صحبت کردید که کمتر بهش توجه میشه برای کسانی که میخوان یک کسب و کار را بندازن. به جنبه‌های پنهانی اشاره کردید که ما شاید خیلی آشنا نیستیم، از جمله اینکه ما باید برای خودشناسی و ظرفیت شناسی خودمون یک شرح حالی داشته باشیم. اون شرح حال یک ویژگی و خصوصیاتی داره که در برنامه قبل به اون اشاره کردید و برای تقویت اون هم یک کارنامکی رو هم مطرح کردید که 8 ویژگی رو اون کارنامک داره و توضیحاتی در مورد اون کارنامک ارائه کردید. الان برای کسانی که به این برنامه برای ایران پیوستند مطلبی هست که جمع‌بندی 3 برنامه گذشته باشه؟
تو 3 برنامه گذشته خدمتتون عرض کردم هدف گذاری برای کسب و کاری که مد نظر دوستان هست یا به عنوان شغل اول یا شغل دومی که مد نظر دارن تو حوزه کسب و کارهای هنری یا زیست بوم کسب و کارهای هنری،
بله،
باید اول از همه توانای خودشونو بدونن، بنابراین یک رزومه یا سیوی یا کارنامک بس داشته باشن، همچنین یک هدف گذاری طبق یک جدول استاندارد و کاربرگی هست که 8 آیتم داشت که خدمتتون تو اون جلسات عرض کردم، توانایی خودشو پیاده سازی میکنه و به صورت نوشتاری همیشه میتونه بهش مراجعه کنه و ازش استفاده کنه.
بله.
در این برنامه اگر اجازه بدید 2 نکته دیگر رو خدمتتون عرض میکنم برای اینکه توانایی افراد برای راه اندازی کسب و کار ارتقا پیدا کنه و همچنین روش اخذ مجوزهای خاص برای فعالیت فرهنگ‌هنری که مرتبط با این برنامه است.
چقدر خوب. شما شنونده ارجمند هم اگر سوال یا پیامی، درخواستی، مطلبی دارید که می‌خواید با کارشناس محترم مطرح بکنید، سامانه پیامک 30558 برای شماست. میتونید از این طریق سوالات خودتون رو به ما برسونید. برای ایران رو می‌شنوید.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 میگاهرت.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
همچنان در خدمت جناب آقای محمد رضا مجمع، کارشناس برنامه هستیم. آقای مجمع، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بعد از هدف گذاری در اون کاربرکا و نوشتن یک کارنامک که توانایی افراد ذکر میشه، داشتن فن بیان. خیلی از افراد هستن که توانایی خیلی خوبی دارن، باسوادن، مهارت دارن، ولی نمیتونن خودشون رو معرفی کنن. بنابراین این معرفی به صورت نوشتاری اون کارنامک میشه.
بله.
و معرفی به صورت شفاهی داشتن فن بیان و فن سخنوریه.
آقای مجمع، یکی از بخشهایی که در برنامه برای ایران در خدمت شما هستیم، معرفی بعضی از مشاغله که میتونه فرصتهای مشارکت مردم در حوزه‌های فعالیت فرهنگی و هنری باشه. امروز چه بخشی رو ارائه میکنید؟
خدمتتون عرض کنم که با توجه به این که صنعت نساجی، یا بهتر بگم هنر صنعت پوشاک و لباس، دومین صنعت کشوره. شاید مخاطبان گرامی این باور رو نداشته باشن، صنعت اول حالا صنعت نفت بگیم، ولی صنعت نساجی یا هنر صنعت پوشاک و لباس صنعت دوم کشوره از نظر تعداد واحدهای تولید صنعتی و همچنین تعداد افراد شاغلن. یک قسمت و یک گرایش یا یک رسته از کسب و کارها طراحی پارچه و لباسه، پوشاکه،
که به نظر میرسه هم میتونه خیلی درآمدزا باشه، درآمدهای داخلی و درآمدهای خارجی داشته باشه، یعنی درآمدهای ریالی و ارزی داشته باشه.
دقیقاً. ببینید تو رشته کسب کارهای هنری ما یک قسمتی رو داریم به نام مد لباس که شامل مشاغل گوناگونی میشه. رشته‌های دانشگاهی تو این حوزه هم وجود داره. طراحی مهندسی نساجی وجود داره که دو تا گرایشه، تکنولوژی نساجی، شیمی نساجی بنومالیا و مهندسی پوشاک. و کاردانی و کارشناسی دیگه هم وجود داره تو این رشته، طراحی پارچه و لباس کودکان، طراحی پارچه و لباس مجلسی، طراحی پارچه و لباس بانوان برای محل کار، طراحی و دوخت. اینا همه رشته‌های دانشگاهی که در دانشگاه‌های ایران تدریس میشه و فارغ التحصیل در فرهنگ و تمدن ایران زمین و همچنین هم اکنون در اقوام ایران زمین شما نگاه کنید که چه لباسایی با چه رنگ‌های شادی استفاده میشه.
همینطوره. بله.
این حوزه رو میخواستم توضیح بدم که چه مشاغلی داره. اگر سلاخ بدونید یک تعدادی از مشاغلش رو خدمتون عرض کنم و همچنین برای گرفتن مجوز که به چه صورت میتونم مجوز خاصش رو بگیرم.
سوال اول اینی که آیا این دومین صنعت در کشور همچنان سودآور هست یا نه، که مشارکت مردم در این فضای فرهنگی و هنری با این رویکرد به این صنعت وارد بشه؟
اگر میخواید دقیق خدمتتون عرض کنم، شما تو هر حوزه تولید یا خدماتی نگاه کنید، خیلی از موارد هستن که سودآورند، خیلی از موارد سودآور نیستن. ما یه مدت واردات بی‌رویه داشتیم، حالا کلمه انگلیسیش مجبورم به کار ببرم، دمپینگ یا دامپینگ داشتیم، که قیمت لباس تولید شده وارداتی از ترکیه و پاکستان ارزون‌تر از پارچه خام در ایران بود و متاسفانه ضربه خیلی زیادی به تولید کنندگان ما زد. همچنین نخ و پنبه.
خب توضیحات شما رو در ارتباط با این شغل و کسب و کارهایی که در این حوزه هست میشنم.
بله، خواهش میکنم. طراح پارچه و لباس داریم، طراح کیف و کفش داریم، طراح و اجرای نمایش زنده لباس داریم، مانکن داریم، رودوزیای مدرن داریم، طراح و دوخت انواع لباس نمایش داریم و همچنین لباس کودک، لباس زنان یا بانوان، که لباس بانوان خودش چند شاخه میشه، لباس منزل، لباس مجلس، لباس کار. برای آقایان هم همینطور که در سازمان فنی حرفه‌ای حدوداً تونجه که حضور ذهن دارم 160-170 تا رشته وجود داره که آموزش داده میشه تو این حوزه.
بسیاری. پس اگر کسی علاقه من باشه و بتونه با دانش و مهارت بالا در این بخش فعالیت بکنه جزء فضاهایی است که میتونه بخشی از بازار رو برای خودش اختصاص بده و درآمد خوبی رو در این بخش داشته باشه. شنوندگان محترم برنامه برای ایران، یکی از قسمت‌های جذاب برنامه ما گفتگو با تولید کننده های عرصه‌های مختلف هست که در این برنامه این افتخار رو داریم در خدمت یکی از تولید کنندگان پوشاک باشیم. جناب آقای صیادیان سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی خوشبختم که در خدمت شما هستیم در رادیو فرهنگ. آقای صیادیان، شما چه نوع پوشاکی تولید میکنید؟
ما در واقع پوشاک راحتی خانواده تولید میکنیم.
چند ساله که مشغول تولید پوشاک هستید؟
حدود 20 سال.
دو دهه مشغول فعالیت هستید در این عرصه. بسیار عالی. چی شد که وارد تولید پوشاک شدید؟ اون هم انتخاب کردید که پوشاک خانواده یا راحتی باشه؟
ببینید، در هر جامعه ای بعد از غذا به نظر بنده یکی از پر اهمیت ترین سبد های خرید سبد پوشاکه.
بله.
و نیاز هر جامعه ای جز نیازهای ضروری و اساسیش هستش. با توجه به این که حالا ما جستجوی میدانی داشتیم، تو این بخش تولیدات مقبولی در جامعه نبود و نیاز بود که یک هماوردی بشه و بتونیم در واقع این بخش رو تامین کنیم.
الان وضعیت کسب و کارتون به چه صورته؟
خدا رو شکر ما تولیداتمون به صورت صنعتی و حالا واحدهای فروش داریم برای خودمون و همه شناخت دارن نسبت به محصولات ما.
درود بر شما. میخوام این سوال از شما بپرسم، قاچاق چقدر تاثیرگذار هست در روند تولید محصولات شما؟
ببینید، قاچاق یک پدیده‌ایه که در واقع تو هر صنعتی آسیب پذیره، به جهت اینکه خب مخصوصا وقتی قاچاق با این شکل و شمایل در واقع در کشور ما مفهوم پیدا میکنه، یعنی کالای استوک قاچاق میشه در کشور ما تو صنعت پوشاک، به جهت اینکه خب ممنوعیت کامل واردات پوشاک رو ما در قانونمون داریم و این به شکل خیلی ملموس داره پوشاک قاچاق میشه و از مبادی حالا چه قانونی چه غیر قانونی، منظور از قانونی متاسفانه مناطق آزاده، ولی به شکل غیر قانونی هم که به شکل خیلی فراوون داره لنجی و مسافری، حالا به شکل خیلی زیاد حجمش هم بالاست میاد و آسیبش اینه که ما بحث قیمت و رقابت رو از تولید کننده ما میگیره، به جهت اینکه خب ما با ابزاری مثل تعرفه گمرکی یا احیانا جلوگیری از محصولات خاص توی رسته مشخص میتونیم در واقع اون رو به شکلی ممیزی کنیم و نگذاریم که در واقع هر محصولی بیاد و با هر قیمتی عرضه بشه. باید مدیریت بشه این. متاسفانه این قاچاق در تمام دنیا آسیب پذیره، ولی در کشور ما به جهتی که خدمت رو عرض کردم آسیبش بیشتر هستش.
از طراحی لباس و صنعت مد چقدر در تولید پوشاک شما استفاده میکنید و چقدر تاثیرگذار بوده این موضوع برای فروش بیشتر شما؟
صنعت مد رو اینگونه بگیم، محرک و لوکوموتیو حرکت هر صنعتی شده در سبک زندگی. شما دقت که بفرمایید، حالا پوشاک یه سری مسائل در واقع نوک پیکان قرار دارن، به جهت اینکه در واقع شدیداً دستخوش پدیده مد هستن.
بله.
و هر کسی اگر بر این اساس نتونه مد رو درک کنه یا احیانا صنعت تحول در نظام پوشاک رو، در واقع منظور من اینه که هر فصلی در هر جایگاهی هر پدیده‌ای هر جریانی یک در واقع ایجاد یک سبکی رو میکنه که اون نیازه که درک بشه و ارائه بشه برای جامعه، وگرنه اگر ما این کار رو نکنیم به سرعت در واقع کپی میشه از مدهایی که ما اصلا بهش شاید زیاد هم علاقه نباشه، یعنی نباید، فرهنگ ما با اون بیگانه است. به همین دلیل میبایست هر بخشی از صنعت تولید پوشاک با مد همراه باشه و بتونه در واقع مد رو در صنعت خودش ببینه، در تولید خودش ببینه.
بله.
ما که کالای خانگی تولید میکنیم به این قضیه واحد طراحی و مد رو در واقع داریم و میبایست به این گونه باشه. نمیشه حتی شما یک تیشرت معمولی رو هم در خونه حتی میخوای مصرف کنی، اگر تناسب رنگ و ترکیبهاش درست نباشه از رقابت باز خواهیمون.
بله. آقای صیادیان، شما به عنوان تولید کننده پوشاک مهمترین چالشی که باش مواجه هستید چیه؟
ببینید، در خصوص مشکلات صنعت پوشاک مهمترین بخشش قوانین ماست. قوانینی که امروز یک جور در واقع نمیذاره بستر ثابتی بر این صنعت باشه. با تغییر قوانین، با سلیقه عمل کردن روی قوانین، هر کس با سلیقه خودش در واقع میاد به این صنعت نگاه میکنه. و حالا البته صنایع دیگه هم دستخوش این موضوع میتونه باشه و ما داریم میبینیم عواقبش رو. روی بحث قوانینی که میاد آسیب های خیلی جدی روی برنامه ریزی برای این صنعت میزنه. یعنی شما میای مواد اولیه تامین کنی، خب خیلی از مواد اولیه پوشاک به تب وارداتیه، نیاز مبرم داره با ارز و قوانینی که بتونه تسهیلگری کنه این موضوع رو. متاسفانه قوانین امروز یک جوره، فردا یک جور دیگه است. برنامه بلند مدت و رقابتی شدن رو برای صادرات از ما گرفته و بسیار بسیاری موضوع میتونه آسیب پذیر باشه. و نکات دیگه هم که وجود داره، مسائل حالا بحث گرانی هایی که بی دلیل برای این صنعت، برای مخصوصا قسمت ریتیلش در واقع ایجاد شده، ارزش حالا اینطوری بگیم.
بله.
که واحد هایی که در واقع میخواد عرضه این محصول رو ارائه بده، هزینه سربار بسیار بسیار بالایی رو باید متقبل بشه و این باعث میشه که در واقع این صنعت خیلی آسیب پذیر باشه.
بله.
به جهت نه آسیب پذیر به جهت اینکه نتونه رقابت کنه، به جهت اینکه قیمت تمام شده که به دست مصرف کننده برسه بالاست و خیلی ها در واقع بحث تهیهش از مجاری غیر قانونی رو دارن، جایی که زیرزمینیه، جایی که در واقع نظارت نمیشه. حالا شبکه های اینستاگرامی و اینترنتی و جای مختلف بساط گسترها و این مسائل رو دامن زده.
بسیار خوب. آقای صیادیان، اگر کسی مایل باشه در این عرصه وارد شه و کسب و کاری رو آغاز بکنه، چه توصیه ای دارید؟
من توصیه در واقع اکیدم اینه که اولا برنامه ریزی مشخص برای رسته تولیدی که میخوان انجام بدن به صورت کامل داشته باشن. یعنی یک برنامه ریزی بر این اساس که چه کالایی ضرورت بیشتری الان در جامعه برای تولید داره و چه کالایی به جهت مقرون به صرفه بودن و رقابتی بودن قابلیت تولید داره. یعنی چشم بسته تولید کردن تو صنعت باعث فضاهای نامطلوب میشه تو ارزش و این مشکل اساسی این صنعت، به دلیل اینکه موازیکاری زیاد میکنن بچهای تولید کننده ما. ولی باید تخصصی وارد شم و نکته بعد این که حتما و حتما به شکل خاص از تکنولوژی تو این صنعت استفاده کنن و به صورت حرفه‌ای وارد بشن، یعنی نیان در واقع قدیمی بخوان در واقع رقابت کنن، که این تو این شرایط میسر نمیشه. چون به شدت این نکته هم نیاز بگم که صنعت نساجی و پوشاک جزء صنایع به شدت اشتغال زاست، گردش سرمایه مناسب و اندک، قابلیت اشتغال بسیار بالایی داره. به همین جهت یکی از قسمت‌هایی که هزینه ایجاد میکنه قسمت نیروی کار این قسمت تولیده. به همین جهت میبایست از یه سری مدیریت‌های استفاده بشه که رقابت پذیر بشه. این عرصه قابلیت خیلی خوبی داره، دولت میتونه از این صنعت مشکلات خیلی از مسائلی که در واقع باش گریبان گیر هستش برای دولت، مثل بیکاری یا احیانا بازارهای صادراتی رو میتونه در واقع احیا کنه. این صنعت این قابلیت رو به حتم داره.
خیلی متشکرم جناب آقای صیادیان، برای شما در کسب و کارتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که همواره در عرصه تولید پوشاک خانواده موفق باشید.
بسیار سپاسگزارم. آرزوی سلامتی برای همه عزیزانی که صدامونو و شنیدن و نشنیدن دارم.
سلامت باشین، روزتون بخیر. خدا نگه. شنوندگان محترم برای ایران، میدونند که یکی از قسمت‌های برنامه گفتگو با مسئولین در هر حوزه ای است که ما در اون حوزه موضوع برنامه رو قرار میدیم، با تولید کننده اون حوزه صحبت میکنیم و در این نوبت در خدمت جناب آقای شیرازی هستیم، از فعالان و با سابقه های تولید پوشاک. ایشون رئیس انجمن پوشاک هستند. آقای شیرازی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون، وقت شما بخیر.
سلامت باشین، خیلی متشکرم. میدونم که صنعت پوشاک به سختی جلو میره، اما خوشبختانه همونطور که کارشناس برنامه هم گفتن دومین صنعت کشور ما هست.
بله
آقای شیرازی، در گفتگو با یکی از تولید کننده های پوشاک، ایشون تاکیدشون این بود که مهمترین مشکلشون تغییر قوانینه.
بله
و به نظر میرسه که حالا که مجلس دو اما ایماس برای ایران دولت با مجلس و با دولت به چه صورته که تا حد امکان این تغییر قوانین به حد اقل برسه و به ضرورت ها فقط اقتضا بکنیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر کنم از برنامه خوب شما.
سلامت باشید.
رادیو فرهنگ و برنامه شما عنوانش برای ایران هست.
بله بله، وظیفه ماست برای ایران.
و همچنین توجه دارید که امسال هم با شعار سال که فرمایشات مقام معظم رهبری مزین شد، جهش تولید با مشارکت مردم.
بله بله،
در واقع اینطور استنباط میشه که امسال باید مردم که همون در واقع کارآفرینان هستند بتونن در این جهش تولید مشارکت بیشتری داشته باشن. خب این میطلبه که بخشنامه ها و دستور عمل های صادر میشه و به جای اینکه راهگشا برای ارتقا، رشد و در نهایت توسعه داشته باشیم، اینها همه مانع ایجاد میکنن. ما به اندازه کافی تو مسائل صنعت پوشاک، حالا من عرض میکنم،
بله،
بخشنامه دستور عمل ها هست و برنامه ها هم از قبل نوشته شده. حالا ما برنامه هایی که خود مجلس محترم در سالیان گذشته مدون کردن و تنظیم کردن، به نظر من اینا عملیاتی نشد، مخفول موند. الان هم در واقع فکر کنم باز برنامه هفتم در واقع مسبب شده و باید در کار قرار بگیره. اگر همین، چون بخاطر این برنامه ها حتما روش کار کارشناسی شده و حالا احتمال داره در مسیر اجرا دوچار یک مثلا مشکلاتی هم بشیم که اونا قابل حله. وقتی شما کاری رو میخوای اجرا کنی، ممکنه با اون نوشته هایی که مصوب شده جای اوقات توش یه مشکلاتی پیش بیاد. اون فرق میکنه تا اینکه برنامه به طور کلی مقبول بمونه. بعد حالا دولت جدید، مدیر کل جدید، مدیر جدید، مسئول اجرا بیاد به صدقه خودش الان یک بخشنامه ای رو صادر کنه، یک مذهب اون ثباتی که در کار هست به هم ریخته میشه. ما بیشترین رنجی که میبریم از بی‌ثباتیه. یا همین حالا فرمودید اون کارشناس عزیز گفته صدور بخشنامه های مختلف. خب من تولید کننده، من سرمایه گذار، من کارآفرین چطور میتونم برنامه‌مو تنظیم کنم؟ من و شما دوچار همش دست انداز و فراز و نشیب میکنید. یعنی که اگه واقعا اینو دولت حالا جدید هم که در آستانش هستیم و به سلامتی به قدرت و قوت الهی، به حول و قوه الهی، دولتی مقتدر با رأی اکثریت مردم بیاد سر کار، مجلسی که الان تازه کار هست و پرقوت و پرقدرت، بتونن همین برنامه هایی که در واقع تنظیم شده اینا رو اجرا کنن، هر روز ما رو دستخوش در واقع تغییرات قرار ندن. انجمن ملی حمایت از صنایع پوشاک همین توقع رو داریم، چون آدم کاسب، تولید کننده، کارآفرین خودش راهشو بلده. اینکه حالا یه دولتی بیاد بخواد برای این آدم کاسب خط مشی تعیین کنه یه کار غلطیه. باید اگر هم میخواد این کار رو بکنه به خاطر اینکه باید دولت اون نظارت عالیه رو داشته باشه، حتما باید صاحب نظران و تشکلها رو، اتحادیه ها رو، اتاقهای اصناف و اتاقهای بازرگانی رو، اینا رو بیاره در واقع دخالت بده و دست تصمیم گیری با نظر اینها کار انجام بده.
سپاسگزارم جناب آقای شیرازی، رئیس محترم انجمن ملی حمایت از صنایع پوشاک، که در برنامه برای ایران برای شنوندگان ایران صحبت کردید.
قربون شما، سلامت باشید و عاقبت بخیر.
روزتون بخیر. خدا
خدا نگهدار.
برای ایران رو میشنوید از رادیو فرهنگ. در خدمت جناب آقای محمد رضا مجمع هستیم. آقای مجمع، روش فعالیت در صنعت پوشاک به چه صورته؟ چون گفتگویی هم که داشتیم با یکی از فعالان و تولید کنندگان پوشاک، یکی از مسئله همین بوده. حالا اگر کسی مایل باشه بخواد در این حوزه فعالیت بکنه، چه روشی رو باید پیش بگیره؟
خدمتتون عرض کنم که بر اساس حالا مدرک تحصیلی مد نظرم نیست، ولی بالاخره یکی از موارد داشتن مدرک تحصیلیه که میتونه آموزش عالی باشه یا کوتاه مدت تو رشته‌های مهندسی نساجی یا پوشاک، یا رشته‌ای که خدمتتون عرض کردم،
بله،
یا دورای کوتاه مدتی که در سازمان‌های مختلف اجرا میشه، اطلاعات علمی، دانشی، مهارتیشو داشته باشه. یه نکته خدمتتون عرض کنم که تکراری بودن و عدم تنوع در پوشاک به خاطر اینه که یکی از مواردش، یه از دانشجوهای فارغ التحصیل میشن، مدرک طراحی لباس یا طراحی پارچه دارن یا پوشاک، یه سری هم دوخت و دوز بلدن یا خیاطن. خیاطا کار خودشون میکنن طبق استانداردی که دارن و تکراری. طراحی پارچه و لباس چون دوخت بلد نیستن فقط طرح میدن. پیشنهاد کاربردی، کسایی که طراحی بلدن دوخت یاد بگیرن، کسایی که دوخت و خیاطی بلدن طراحی یاد بگیرن. برای اشتغالم و راه اندازی کسب و کار، یا بگیم برای اشتغال، یه سری ها خب میرن جایی کارمند میشن به عنوان مهندس، طراح و مشاغل زیر مجموعه، یه سری میخوان خودشون کسب و کار نوپا ایجاد کنن. این افراد میتونن با مراجعه به سایت دولت من طبقه بندی شده مشاغل خانگی و مشاغلی که نیاز به مکان استاندارد اداری یا تجاری یا صنعتی داره رو اونجا مشاهده کنن، بر اساس تواناییشون و فضایی که در منزل دارن میتونن مجوز مشاغل خانگی رو بگیرن، و اگر سرمایه دارن و امکان تهیه مکان و تجهیزات نیمه صنعتی و صنعتی رو دارن،
نه،
از اون قسمت درخواستشون رو پیگیری کنن و درخواست بدن و مجوز رو دریافت کنن.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای مجمع برای مطالبی که در این برنامه، برنامه برای ایران رادیو فرهنگ گفتید. انشالله برنامه آینده هم در خدمت شما خواهیم بود.
در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. شنوندگان محترم برنامه برای ایران از رادیو فرهنگ، سپاسگزارم که با ما همراه بودید و امیدوارم که در برنامه آینده هم ما رو همراهی کنید. اگر نظر و پیشنهادی دارید حتما از طریق سامانه پیامک 30558 به ما اعلام بفرمایید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره.